بسم الله الرحمن الرحیم. باز هم سلام خودمون رو از برنامه ریحانه تقدیم میکنیم به همه شما بانوان گرامی، شما که از رهروان بانوی دو عالم زهرای مرضیه سلام الله علیها هستید. امیدواریم که همیشه عشق به زهرای اطهر درون قلب هامون به روشنی بدرخشه انشالله. بحث حجاب رو با حضور کارشناس ارجمند استاد سرکار خانم الاسفند دنبال میکنیم و امیدواریم که بحثای ما مورد توجه شما دوستان عزیز قرار گرفته باشه. خانم الاسفند، اگر اجازه بفرمایید ما یه قسمت از گزارش برنامه ریحانه رو به اتفاق شنونده باشیم، بعد با طرح سوال اول در خدمتتون هستیم.
خواهش
میکنم.
سلام خانم محترم و خسته نباشید.
سلام، شما خسته نباشید.
متشکرم، زنده باشید. کجا میرفتید ما مزاحمتون شدیم؟
داشتم میرفتم دانشگاه.
موفق باشید. داریشو هستین؟
بله.
انشالله که موفق باشید. خب اهل شهر مقدس قم هستید؟ ساکن اینجا هستید یا اینکه نه؟
اهل قم نیستم، ساکن اینجا نیستم.
از کجا اومدین؟
از تهران اومدم.
فقط برای دانشگاه، برای تحصیل؟
بله بله.
انشالله که موفق باشید. خب عرض کنم خدمت شما که ما داریم در مورد حجاب و پوشش صحبت کنیم، مخصوصا پوشش اسلامی. نوع پوشش که شما میپسندید از لحاظ نوع لباس، فکر میکنید چجوریه؟ چی رو میپسندید؟ چه نوع پوشش رو بیشتر میپسندید؟
لباسی رو میپوشم در حد معقول باشه، نه اینکه چه نوع میپوشم. نمیدونم چجوری میپوشم، بستگی داره. الان اینو میپوشم دو هفته دیگه خوشم نیاد از این چیز.
بستگی داره که معقول رو شما چجوری تعریف کنید. درسته؟ هیچ مشکلی وضعیتتون این نوع پوششتون براتون تا حالا ایجاد نکرده؟ برده مثلا آقایون چیزی بگن؟
نه، آقایون همه جا همه چی میگن. تو چادر هم حرف خودشونو میزنن، اذیت خودشونو میکنن.
به عنوان سال آخر، شما پوشش مناسب و کامل برای یه خانم، به ویژه یه خانم مسلمان چی میدونید؟ این پوشش رو چجوری تعریف میکنید؟
من که نباید ذکر کنم، دیگران هر کی به چیز خودش باید بگه، ولی برای من مانتو، مقنعه، شلوار میتونه یه پوشش کامل برای شخص دانشجو باشه. ان
شاءالله که موفق باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یه نکته ای تو صحبت‌های این دوستمون بود که در خلال تقریبا بیشتر گزارش‌هایی که در برنامه‌های قبلم داشتیم وجود داشت، یک اشتباهه. من اون اشتباه رو میخوام رفع بکنم.
خواهش میکنم.
نوعاً خانمایی که از مانتو استفاده میکنن، حالا در خصوص چادر مثلا سوال میشد از اونها، مطرح میکنن که نه، ما چادر هم که داشته باشیم یا مثلا مانتو داشت فرق نمیکنه، ما مورد مثلا تعرض قرار میگیریم. تعرض در حد حالا مثلا
مثلا گفتن
و چیزای از این قبیل. پس بنابراین به این نتیجه رسیدیم که فرق نمیکنه. میخوام بگم این نتیجه درستی از بحث تفکیک بین چادر و غیر چادر نیست. من اگر رفتار و منشم یه رفتار و منش سنگین و متینی نباشه، تو چادرم که قرار میگیرم همون آدمم.
درسته.
اگر که من مثلا اصرار داشته باشم من نوعی از آرایش استفاده کنم، با چادر یا بی چادر، همون اثر رو داره.
درسته.
ما وقتی که میگیم چادر، همونطور که به یه عده دیگه ای که حتی چادر هم استفاده نمی کنن میگفتن، اعتقاد داریم که اصلا از این چادر یک قداست و متانت ویژه استشمام میشه که شخص وقتی که تو اون قرار میگیره مثل که باید یه سری ضوابط رو ملاحظه بکنه.
درسته.
اگر یه دختر خانومی بر این اساس چادر رو انتخاب میکنه و منش و حرکات سکناتش کاملا در راستای همین حجاب هست، طبیعتا این همچین فردیه که اصلا مورد تعرض به هیچ متلکی قرار نمیگیره. نه اینکه مثلا من یه رفتارهای صحیح یا رفتارهای متینی اعتقاد نداشته باشم، ولی آزاد و راحت و خیلی تو برخوردم، تو حرف زدنم، توی رفت و آمدم به قول معروف خیلی اوپن عمل بکنم، بعد فکر کنم خب من چادرم نمیزدم به متلک میگفتن، حالا هم دارن میگن، پس بنابراین چادر هیچ مسئولیتی بیشتری برای من نداره. اینو من یه رفع اشتباهی خواستم بگم. ببین، ما در کشور خودمون بر اساس این که ما نظاممون یا تفکرمون سکولاریستی که نیست که مذهب رو و آیین رو از زندگی دنیای مردم جدا بدونیم، حکومتمون هم حکومت لائیک نیست که مذهب در نوع حکومتداری یا قوانینش دخالت نداشته باشن. از اولم که مطرح شد حضرت امام می‌فرمودن جمهوری اسلامی، نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر، یعنی جمهوریت و اسلامیت آمیزه تشکیل داده که شده حکومت ما. مثلا خب ما بر اساس این ایده به دنیا یک مدل خاصی از حکومت ارائه کردیم و قرار داشتیم که قوانین خودمون رو ملهم از قوانین دینی طراحی بکنیم. خب وقتی این چنین باشه، ما بر اساس همین پیش‌فرض و همین اعتقاد حجاب رو از آیین الهی گرفتیم و در قوانین داخلیمون جاسازی و تعبیه کردیم.
درسته.
ولی کشوری مثل کشور فرانسه اصولاً حق نداشته بی حجابی را اجبار بکنه.
درست.
چرا؟ به چند دلیل. اولاً اینکه فرانسه بعد از انقلاب کبیرش یک مبنایی رو در قانونگذاری خودش قرار داد که اون مبنا رو با اعلامیه حال حقوق شهروند خودش مطرح کرد که در اون اعلامیه تأکید بر حقوق فرد انسانی شده به عنوان حالا اون تمام حقیقت یا حیثیتی که باید در قانونگذاری مورد نظر باشه. اجتماع جمع باید خودش رو در راستای تأمین حقوق این فرد قرار بده، دولت باید خودش رو در راستای تأمین این فرد قرار بده. سیاستی که از اون زمان به بعد دنبال شد در بسیاری از کشورهایی که بعد پیرو فرانسه هم شدن این بود که مضافاً به این تأکید بر فرد و حقوقش و لذاتش، منهای مذهب و بالاخره قوانین پیش ساخته دیگر، دولت‌ها هم باید در صدد کم کردن سیطره‌شون بر زندگی خصوصی افراد پیش برن.
درست.
یعنی تلاش جدی که اصولاً از بعد از انقلاب فرانسه صورت گرفت و در دنیا نهادینه شد بر اساس تفکرات لیبرالیستی، بر اساس محدودیت سیطره دولت‌ها، یعنی حتی امکان باید دولت‌ها برن به سمت کم کردن سیطره‌شون در زندگی خصوصی انسان. پس هم تأکید بر فرد شد به عنوان مبنای معرفتی در قانون گذاریشون و هم از نظر سیاسی تأکید شد بر محدود کردن دولت. این دولت دست پای خودشو جمع کنه حتی الامکان، یعنی فقط به عنوان یک ناظم اجتماعی اونجایی که دیگه داره اختلال نظم به وجود بیاد یه نظارتی بکنه و یه دخالتی بکنه. فقط و فقط دولت ها باید خدمات بدن، رفاه ایجاد کنن، نه محدودیت ایجاد بکنن.
درست.
پس بنابراین توی همچون برنامه‌های حکومتی تشکیل دادن، اساسش بر این بود که حکومت لایق باشه، یعنی دخالت مذهب در حکومت اساساً وجود نداشته باشه. و لایق نه به معنای نفی مذهب ها، یک اشتباهی که ممکنه بعضی کنن، نفی مذهب نیست، اینه که کاری به کار مذهب نداشته باشه.
درست.
یعنی مذهب دخالت اثباتی نداشته باشه ولی اونها متعرض مذهب کسی نشن. پس یک آزادی از جهات مختلف، تضمین آزادی افراد صرف نظر از اینکه اونا پیرو چاین و مذهبی هن. با توجه به این مطلب آزادی مذهبی هم میشه جزء آزادیایی که میخوان به افراد بدن. یه مدت طولانی برای منوال طی میشه، دفعه برنامه عوض میشه در کشور فرانسه. چند تا اتفاق افتاده. یکی از اتفاقای مهمی که در اونجا افتاده اینه که فرانسه 50 میلیونی با 6 میلیون مسلمان یک دفعه مواجه
شد.
چون دنیا، دنیای کشور توسعه یافته با چیزی به نام کنترل جمعیت مواجهن، مطرح میکنن و نوع کشور رو با رشد منفی جمعیت مواجهن. از اون طرف مسلمان ها که به خصوص در کشورهای دیگر مخصوصا پیرو مذهب اهل تسننن، به کنترل بارداری اساسا معتقد نیستن و این رو، یعنی کنترل موالید رو بله اعتقاد ندارن از نظر فقهی و شرعی خودشون. لذا میبینن که ازدیاد جمعیت این هراس رو ایجاد کرده در رابطه مسلمان که معادله جمعیت بعد برعکس بشه و جمعیت مسلمان ها که بیشتر بشه، جمعیت با اقتدار ارتباط داره.
درسته.
مثل که شما میدید الان از چین میترسه، کشورهای بزرگ امریکا از چین میترسن
به خاطر جمعیتشه.
درسته. بله، جمعیت با اقتدار مرتبطه. لذا وقتی شما میبینید که جمعیت به این حد بالا میره اونا میترسن. چه کار باید بکنن؟ باید سعی بکنن اون چیزی که نماد مذهب به حساب میاد، معرف این مذهبه، اینا رو به عنوان یه گروه رو به تزاید به مردم میشناسونه، اینو کمش بکنن
از جامعه
و حتی بله در مورد خودشون. بالاخره خیلی مسلمان در کشورهای مختلف هستن که فرزندانشون آیین مسلمان رو نمیدونن. وقتی حجاب مطرح میشه، حجاب یه علامت سوال بزرگه
که چرا اینا با ما،
بله ما اینطوری هستیم، این یه جور تفاوته. یعنی در واقع این تفاوت فرهنگ متفاوت اسلامی از غیر اسلامی رو مرتب ثابت و نهادینه میکنه.
درست.
لذا به خاطر خطرهایی که خودشون احساس کردن، علارغم تمام بنیانهایی که دو سه قرن براش مبارزه کردن و تلاش کردن و شعار دادن، برنامه ریزی میکنن. ناگفته از این که اینا خانه‌های خودشون و دستای خودشون خراب میکنن. چرا؟ چون با این کارشون، گرچه طیفی از دختران از حجاب محروم میشن یا از تحصیل محروم، چون یه عده‌ای که ضعیف‌ترن ممکنه بعد حجابی رو انتخاب کنن،
درسته.
یه عده‌ای ممکنه که تحصیل رو کنار بذارن از در دانشگاه مرسوم عادیش. بالاخره یه اتفاق اینجوری میفته. ولی علارغم تمام این مشکل، اینا همدیگر پیدا میکنن. ببینید، چون وقتی که همچین مقابله با افراد میشه و اونم در جایی که میبینن که شعار داده میشه که مترز حقوق خصوصی افراد نشن، اصلا اینا دور هم جمع کرد، هستشون کرد. به قول بعضی از افراد که فرانسه رو توبیخ میکردن، نه به خاطر اینکه مدافع حجابن، گفتن شما بنیادگر اسلامی رو داری ترویج میکنی. یعنی حجاب شد یک اپوزیسیون اونجا بر علیه مثلا حالا اون رفتارهای خاص لیبرالی که در اونجا حاکم و بحثایی که هستش از نظر سیاسی. یعنی میخوام عرض بکنم که اینطوری شد و خودش افراد ثابت قدم میکنه. یعنی حتی اگر دخترانی بودن مسلمان بودن که حجاب هم نداشتن، علاقمند میشن که حجاب نگه دارن. اگر تا حالا براشون عادی بود، یعنی با حجاب میرفتن مدرسه، مثل که غافل باشه انسان از قضیه، غافل بودن. الان متوجه شدن، متنبه شدن، دنبال کردن، پیگیری کردن، مطالعه کردن، جدی شدن. خیلی همچین حالته. ولی زیرا شما مطمئن باشید که در آینده طیف دختران با حجاب در فرانسه کمتر نمیشه، بیشتر میشه. چون وقتی پشتوانه فکری پیدا میکنه و تقریبا به یک سمبل مبارزه تبدیل میشه، اینطور میشه. متاسفانه اتفاق در داخل نیفتاد. حالا اگر بخش سوالتون راجع به داخل بود، که چرا در کشور ما اینطوری برعکسش داره در اتفاق نمیتونیم، حالا توی یک بعد از یک
فرصت دیگه ان شاء الله بهش میپردازیم. خیلی ممنونم سرکار خانم الاسفند.
خب شما یه خانم محجبه هستید و ما الان می‌خوایم با تو صحبت بکنیم. یه خانمی که شادر سرتونه با پوشش مناسب و در واقع میشه گفت که کامل اسلامی بیرون ظاهر شدین. دلتون می‌خواست حجاب نداشتین؟
برای هر چیزی حداقل یه حجابی وجود داره. حتی برای میوه یه پوستی وجود داره که ازش محافظت میکنه و نمیذاره درونش آسیب ببینه. شاید برای خانوما حجاب همچین چیزی باشه، به عنوان یه دونه پوشش که محافظت میکنه درونشون به خاطر اون زیبایی‌ها و لطافت‌هایی که دارن.
فکر نمی‌کنید که راحت‌تر بودین مثلا بدون حجاب؟ تا حالا شده این فکر رو بکنید؟
آره خیلی شده، مخصوصا روزایی که بارون میاد خیلی سخته برای خانوما. ولی بازم
از چی باعث شده که نظرتون باز عوض بشه و با داشتن حجاب موافق بشید؟
یه فکر میکنم اگه حجاب نداشته باشم خیلی برام سخته، یه جوری غیر ممکن شده برام. یعنی وقتی خودم فکر میکنم که مثلا اگه بخوام یه روز بدون چادر بیام بیرون، انگار تمام دنیا دارن یه جوری آدمو نگاه میکنن، انگار که بدون حجاب اصلا زن هیچ ارزشی نداره. خاطر همین درست حالی داره سخته برای خانم ها، ولی خب از وجودشون، از عفتشون نگهداری میکنه، نمیذاره که بهشون نگاه چپ بشه و اینا، بر من به نظرم راحت تره.
الان که میشینید فکر میکنید و الان خودتون رو مقایسه میکنید، الان که با حجاب هستین، حجاب خودتون رو رعایت میکنید، با اون موقعی که به اصطلاح فکر میکردید که اگه حجاب نبود شاید راحت تر بودین، چادر نبود راحت تر بودین، اون وقت خودتون رو چجوری میبینید وقتی مقایسه میکنید؟
خب تقریبا میشه گفتش که حجاب برای زن یه ارزشه. بله. به هر صورتی که باشه، حالا میخواد مانتو باشه، مقنعه کامل باشه، بله، یا میخواد یه چادر باشه، به هر حال اگه من شاید چادر انتخاب نمیکردم، سعی میکردم یه حجابی کامل تر از چادر که پیدا نمیشه، سعی کردم اونو داشته باشم اگه موقعیت برام ایجاب نمیکرد. ولی با این شرایط که دارم میبینم چادر برام خیلی مثلا مناسب تره، میتونم نگه دارم ازش، به عنوان یه شخصیت زنانه تو جامعه مطرح کنم.
یه دلیلش هم فکر میکنم این باشه که شما چون یه خانم جوان هم هستین، یه مقداری بیشتر هم اهمیت میدین و باید اهمیت بدین، درسته؟
بله دیگه، حجاب که جوان و پیر نداره، برای همه واجبه، ولی خب یه جورایی برای جوانا که مینگار لازم تره، چون که الان کلا قشقش جوان و اینا نگاه هم میکنین، انشالله که نگاهی نباشه، ولی خب دنبال چیز هستن، سعی میکنیم که حجابمون کامل باشه.
خب خدا رو شکر که تو این زمینه موفق هستین. چند سالتونه؟
من 21 سالمه.
شغل شریفتون؟
من دانشجو هستم.
براتون آرزوی موفقیت همیشگی میکنم.
خیلی از شما ممنونم. موفق باشین ان شاء الله.
زنده باشین ان شاء الله.
خب گزارش رو شنیدیم. سرکار خانم الاسفند توی قسمت قبلی در مورد کشور فرانسه و دختران محجبه و اجباری بودن بی حجابی توی این کشور صحبت کردیم. حالا برمیگردیم به کشور خودمون ایران اسلامی و می‌خوایم در این مورد صحبت بکنیم که اگر توی کشور خودمون حجاب اجباری نمی بود چه اتفاقی می‌افتاد.
بله. خیلی ها این سوالو گاهی وقتا از من پرسیدن که بایستی حجاب اجباری نمی بود، هر کسی هر نوع لباسی که می‌خواست، هر جور پوششی می‌خواست استفاده
انتخاب.
بعضی اینجوری مطرح کردن که مثلا در بعض از کشورها که خب هیچ قانونی راجع به پوشش وجود نداره، کسانی که چون مسلمانن این حجاب خاص رعایت میکنن، تا کسانی که اصلا میخوان کاملا برهنه باشن، جریان آزادی وجود داره. من عرض میکنم که اتفاقا قضیه همینه، یعنی واقعا ما صرف نظر نگاه دینیمون به قضیه، چون اجبار رو که از یک حد اقلی از حجاب شما برمیداره دیگه، بعد نمیتونید بگید خب حالا اینطوری باشین. چرا اونجوری باشن؟ اگر که شما به مستند شریعت یا به مستند این قوانین الهی این فرم خاصه جور اونیفرم در واقع
درسته.
قبولش نکنی، بقیه فرم‌ها یا لباس‌هایی هم که بخواید پیشنهاد بدید مبتلا به همین مشکل هست.
بله.
لذا باید همونطور که پیش بینی میشه اگر این برداشته بشه، طبیعتاً افراد باید آزاد باشن. وقت آیا جامعه ما میپذیره که یه دهی بخوان کاملاً برهنه باشن یا حداقل از لباس رو حتی داشته باشن؟ طبیعتاً کسی نمیتونه میگه نه. یعنی وقتی که شما از اون حداقل برمیداری، میزان و معیار دیگه برای تعیین بحث حجاب و یا پوشش نداره. و شما میبینید حتی همون کشورها هم که دیگه کاملا برهنه ای رو انتخاب میکنن، محدود میشن که در همون موقعیت با خودشون رفت آمد بکنن.
بله.
یعنی حتی در اون جوامع که برهنگی یا مثلا بالاخره بیبندوباری های اخلاقی و رفتاری وجود داره، انسان ها با این قضیه هنوز کنار نیومدن به راحتی، یعنی بر اساس اون حال گرایش و میل های فطریشون. بس لباس و پوشش به هر حال با خیلی مطالب مرتبطه. مثلا شما آمار دارید که در کشورهای توسعه یافته زمستان که میشه آمار جنایت و خشونت به خصوص علیه زنان به شدت پایین
کم میشه. درست.
چرا؟ چون هم از رنگهای تیره تری استفاده میشه برای جذب نور خورشید و هم لباسهای پوشیده تری. به هر حال اجباراً به خاطر هوای سرد، یعنی سرما اونها اجبار میکنه نه قانون، مثلا یه روسری سر میکنن، یه شالی به سرشون میبندن، از چکمه ها استفاده میکنن، از شلوار استفاده میکنن،
از پالتوی
بلند استفاده میکنن. و طبیعتاً و حتی این مسئله مستوریتشون از این نظر که کمتر بیرون میان بخاطر سرما، بخاطر همه اینا باعث میشه که درصد جرم و جنایت پایین بیاد، از جمله خشونت علیه زنان. لذا اگر که بحث حجاب رو ما در نظر بگیریم یه حدی از خاصش رو قانونی بکنیم، طبیعتاً افراد سعی میکنن به اجبار قانون که شده فاصله شون رو با قانون کم نگه دارن.
بله.
حالا اگر فرهنگ سازی هم بشود که فبها و نعمت، که افراد از نظر فکری هم با این قضیه فاصله شون رو کم میکنن. اینکه چرا در کشور ما مثلا دختران ما اون جدیتی که مثلا در کشورهایی که حجاب ممنوعه در بین مسلمانانشون میبینیم نسبت به حجاب نمیبینیم؟ خب این عوامل مختلفی داره. یکیش عرض کردم اینه که مسئله حجاب از یک اجبار قانونی که برای تنظیم اجتماعی میاد مثل همه قوانین به یک هنجار عرفی تبدیل نشد.
درسته.
گاهی وقتا شما فکر بکنید روی قضیه که مثلا خانواده، دبستان، راهنمایی، دبیرستان، دانشگاه در رابطه با فرهنگی کردن و عرفی کردن حجاب چقدر کار کرده؟ یه چیز قریبه به صفر این کار.
درسته.
توجه این فقط در حد تعلیم احکامه. در شرایطی که شرایط پیرامونی هم به سمت بدحجابی یا بیحجابیه.
درست.
یعنی وجود رسانه‌های مختلف، حتی رسانه‌های داخلی، یعنی مثلا به خصوص رسانه‌های تصویری در این خصوص نه تنها دامن به حجاب نمیزنن، بلکه دامن به بدحجابی زده میشه. خب شما چه دلیل موجهی برای حجاب دختران ما پیدا میکنید؟ علاوه بر تمام اینها ما میبینیم که جنبه سیاسی و نماد مبارزاتی حجاب هم باز معرفی نمیشه برای افراد، چون ببینید وقتی قضیه وارد همچون جریانی بشه، انسان ها از باب حب الوطن، از باب حب به اعتقادات، یه تمامیتی برای خودشون میخوان که برای تمامیت مبارزه میکنن. خب این تمامیت نیست. چرا نیست؟ به جهت اینکه گرایشات سیاسی بسیاری از جوانها تضعیف شده. یعنی شما الان با اول انقلاب در نظر بگیرید، خب خیلی تفاوت ایجاد شده.
بله.
یعنی یک بی‌تفاوتی، یک جریان خونسا کننده به وجود اومده. من گاهی وقتا که خودم فکر میکنم مقام معظم رهبری این همه تاکید میکنه راجع به اینکه بینش سیاسی افراد بالا بره، به خاطر اینکه اهدافشون بالا میره، به خاطر اینکه به امور جدی‌تر فکر میکنن و از مسائلی که مزبله حیات فاصله میگیرن. یعنی یک جوان وقتی فکر کنه که آینده مسائل مهمتر و جدیتر وجود داره، وقتی حجاب رو از نقطه نظر شرعی ببینه، اخلاقی ببینه، عرفانی ببینه، سیاسی هم ببینه، طبیعتاً با این مطلب متفکرانه برخورد میکنه، یه جور مواجهه دیگری خواهد داشت. علاوه بر تمام اینها، ببینید یکی از جهاتی که باعث میشه دختران ما از حجاب فاصله بگیرن، من گمان میکنم ضعف شخصیته که تقریبا در جوانان ما به خاطر اشکالات تربیتی والدین و مربیان یه مقدار رایج و اپیدمیه. یعنی همیشه اینطوری که نخبگان از نظر شخصیت اجتماعها رو میسازن. نظام تربیتی متاسفانه در بسیار از خانه‌های متوسط به بالا که به سمت رفاهیت و تعیش و راحتی و آسایش و اینهاست، باعث شده که دفینه هایی که در شخصیت جوانان هست اصلا رو نشه. دقت میکنید؟ بله، اینا اصلا معلوم نشد، نمیشناسن خودشون رو و طبیعتاً از اون صلابت شخصیت برخوردار نیستن. چون برخوردار نیستن، دو تا طعنه راجع به حجابشون که زده میشه عقب میزنن، یعنی به خاطر اینکه همرنگ جماعت بشن جور دیگه زندگی میکنن. یک تعبیر تو گزارش بود، نکته خوب بود، اون دوستمون میگفت، من هم ازش الهام گرفتم یک عبارتی بگم برای ختام برنامه مناسب هست. ایشون میگفت من حجاب رو که انتخاب کردم، الان دیگه فکر میکنم اگه بی حجاب برم یا بدون چادر، حالشون تحصیل چادر رو مثال میزد، اگر من چادر نپوشم برم، این احساس همه دارن به من نگاه میکنن. درست برعکس کسی که میگه اگر من چادر سر کنم همه به من نگاه میکنن، یعنی به خاطر همون نگاه های سوال برانگیز چادر نمیپوشه یا حجاب درست انتخاب نمیکنه یا بدون آرایش نمیاد بیرون. ببینید دنیا همون دنیاست، مردم همون مردمن،
محیط همون محیطه،
همون محیطه، برای هر دو نفر تغییر نکرده. بله. در اون دختری که با این صلابت حرف میزنه تغییر ایجاد شده، یعنی از دختری که هر چی اتفاق میفته با این جریان میبره جریان زندگی او رو،
درسته،
تبدیل شده به یک شخص متفکر و تصمیم گیر. چون اینجوری شده، برای خودش این روال رو انتخاب کرده، او تغییر کرده، مردم همون مردمن، لذا روند زندگیش و نوع برخوردش و مواجه با کنشش تغییر کرده.
خیلی ممنون و سپاسگزارم خانم علاسفن، اینقدر زیبا توضیح دادید که دلمون نمیاد از شما خداحافظی بکنیم و بحث رو نیمه کار تمام بکنیم. انشاءالله که فرصتی دست بده و توفیقی حاصل بشه و در برنامه های بعدی هم انشاءالله خنده شما استفاده و بهره کافی رو ببینیم.